ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 30 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 20 نوامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم در این مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما همکارم رضا ولیزاده اینجا در استودیو همراه ماست تا آخرین خبرها رو ابتدا از رضا بشنویم.
سلام، شب بخیر. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کووید 19 در ایران، تعداد رسمی قربانیان به مرز 44 هزار تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد بیش از 13 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 828 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. متخصصان و چندین نهاد داخلی و بین المللی این آمار را تایید نکرده و میگویند آمار واقعی بیشتر از ارقام اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر شمار جانباختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل مقررات بهداشتی و محدودیت‌های وضع شده از طرف مردم و مسئولان هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل گفت برای مقابله با ایران هنوز تمامی گزینه‌ها روی میز است. مایک پومپو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته، گفت آمریکا در کارزار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بوده است. وی با وجود این بر ادامه فعالیت‌های تهران تاکید کرد و گفت آنها همچنان به غنی‌سازی ادامه می‌دهند. آقای پومپو در پاسخ به پرسش روزنامه جروزالم پست درباره امکان تغییر سیاست‌های جو بایدن در قبال ایران گفت هنوز در حال شمارش آرا هستند و بسیار مطمئنند که خاورمیانه را جایی امن‌تر کرده و سیاست‌هایی را بنا کردند که درست هستند. پس از واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی در مورد اقدام شهرداری بندرعباس در تخریب خانه یک زن، رئیس کل دادگستری و استاندار هرمزگان روز جمعه از اقدام فوری در ارتباط با این پرونده خبر داد. به گزارش ایسنا، در این خانه که به دست ماموران شهرداری تخریب شده، 3 زن سرپرست خانواده و 5 فرزندشان سکونت داشتند. عباس امینزاده شهردار بندرعباس درباره علت تخریب خانه این زن میگوید این خانه در زمین تصرفی ساخته شده بود و بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه این تخریب صورت گرفته است. این زن پس از آن که ماموران به التماسایش برای توقف تخریب توجهی نکردند، دست به خودسوزی زده است که با سوختگی 18% در بیمارستان بستری است. پیشتر نیز حوادث مشابهی در ایران خبرساز بوده است. نمونه ی آن آسیه پناهی بود که همراه دختر و نوه خود در زاغه‌ای در کرمانشاه زندگی می‌کرد و 30 اردیبهشت حین ممانعت از اقدام ماموران شهرداری در تخریب آن جان باخت. وزیر دفاع ارمنستان امروز جمعه چند روز پس از آتش بس با آذربایجان و عقب نشینی ارمنستان از برخی مناطق قره‌باغ استعفا کرد. داوید توانیان از سال 2018 عهده‌دار وزارت دفاع ارمنستان بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با پذیرش استعفای او در بیانیه‌ای واگارش هاروتونیان مشاور نخست وزیر را به جای او معرفی کرد. وزیر خارجه ارمنستان هم دوشنبه گذشته پس از حدود 2 سال از مقام خود کناره‌گیری کرد. دولت پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به دنبال پذیرش آتش بس پس از 6 هفته درگیری نظامی با آذربایجان برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار است. هزاران تظاهر کننده هفته گذشته در ایروان، پایتخت ارمنستان، خواستار کناره‌گیری دولت کنونی این کشور شدند.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود، خبرها رو از او شنیدید و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. ما ببینیم که چه مطالب و گزارش هایی برای مجله شامگاهی شما آماده شده. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که همه اقدامات خارج از برجام را معکوس کند و به تعهدات خود بازگردد. یکی از مشاوران فرمانده سپاه پاسداران گفته اگر رئیس جمهوری ایران یک فرد نظامی باشد مقابل دشمن محکمتر می ایستد و گفته به جای ترساندن مردم از نظامی ها به سوابق این افراد نگاه کنید. سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل در عرض 24 ساعت با چندین اقدام بی سابقه خبرساز شد، اقداماتی که پیچیدگی هایی را در مسیر پیشروی دولت آینده ایجاد خواهد کرد. و کرونا و ادامه ثبت رکوردهای جدید در ایران. در شبان روز گذشته نیز 479 نفر دیگر در ایران جان باختند و 13026 نفر دیگر به این ویروس آلوده شدند. اگر با ما همراه باشید درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در شبانه روز گذشته 479 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و در مجموع شمار جانباختگان به 44 هزار نفر نزدیک شده. در همین مدت 13026 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که شمار کل بیماران را به 828377 نفر بر اساس آمار رسمی میرساند. البته همواره تردیدهای جدی درباره آمارهای رسمی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمارهای واقعی بسیار بیشتر یا چند برابر آمارهای رسمی است. در همین حال از فردا اول آذر ماه هم قرار است که محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران اجرایی شود. همراه هستیم از طریق خط اسکایپ با همکارم کیان معنوی. کیان، از صبح خبرهای مربوط به تحولات کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیان، جزئیات بیشتری از این طرحی که قرار هست از فردا اجرا بشه بگو.
سپیده، مسئولین هدف طرح دو هفتهی محدودیت‌های کرونایی رو که از فردا شنبه تا اطلاع ثانوی آغاز میشه رو قطع زنجیره ویروس اعلام کردن. ستاد مبارزه با کرونا امروز جمعه در اطلاعیه‌ای زمان پایان محدودیت‌ها رو منوط به تغییر وضعیت در شهرها اعلام کرد و وزارت بهداشت هم از قرمز بودن نزدیک به 27 استان خبر داد. در این طرح در حدود 100 شهرستان که گفته میشه با وضعیت قرمز روبرو هستند، بجز مشاغل به اصطلاح سطح 1 که شامل مراکز تامین نیازمندی‌های ضروری عمومی هست، مشاغل دیگر تعطیل خواهند بود و سازمان‌ها هم باید با 1/3 ظرفیت کارمندان به فعالیت بپردازند. مسئولین میگن این محدودیت‌ها خود به خود باعث کاهش میزان ارتباط افراد میشه و حمل و نقل شهری که به گفته اونا عامل عمده انتقال ویروس هست هم کنترل میشه. البته فعالیت مشاغل غیر ضروری در 25 استان از جمله تهران از 10 روز پیش با محدودیت‌های روبرو بود، اما این محدودیت‌های جدید با توجه به اوجگیری سریع کرونا همونطور که تو هم در آمار به خوبی به اونها اشاره کردی وضع شده.
کیان، این طرحی که قرار هست اجرا بشه شامل یک سری مقررات منع رفت آمد هم هست و گویا جریمه هایی هم در نظر گرفته شده برای متخلفان.
درسته، بازرسانی در نظر گرفته شدن که در صورت رعایت نکردن شیوه نامه ها برای بار اول اخطار شفاهی و کتبی میدن و برای بار دوم این میتونه به پلمپ اون محل منتهی بشه. مقررات رفع تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح هست و صنوف شماره 1 باید از ساعت 8 شب فعالیت داشته باشند، ببخشید تا ساعت 8 شب فعالیت داشته باشند، که البته شامل فعالیت داروخانه ها و فعالیت های امدادی که معمولا فعالیت های 24 ساعته دارن نیست.
از چند روز گذشته که صحبت از این بود که این طرح قرار هستش که از اول آذر اجرا بشه، گزارش هایی هم منتشر شد از افزایش مسافرت ها، به ویژه مسافرت های مردم به سمت شمال کشور. معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم بسیار از این موضوع انتقاد کرده.
بله سپیده، امروز ایشون نادر وکیلی گفته که وقوع مرگ‌های 4 رقمی دور از انتظار نیست و عواملی چون سرما، آنفولانزا، عدم رعایت مردم و همین سفرهای تفریحی رو ریسک‌های بالایی برای بدتر شدن وضعیت توصیف کرده. او میگه با اعمال طرح دو هفته‌ای انتظار میره که بار بیماری و مراجعه به مراکز درمانی و مرگ و میر کمتر بشه و این دو هفته میتونه در ارزیابی وضعیت شیوع مؤثر قرار بگیره. همونطور که اطلاع داری در ماهای گذشته در مورد ابتلا و خستگی گسترده کادر درمانی و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها در ایران گزارش‌های زیادی انتشار یافته و سفرهای تفریحی به خصوص به سمت شمال و شهرهای پرخطر بسیار بحث‌انگیز بوده. در این ارتباط قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت کرونا روز جمعه تمرکز طرح دو هفته‌ای رو همینطور بیشتر بر منع ترددهای در جاده‌ها اعلام کرده. اما جدا از این طرح دو هفته‌ای که از فردا آغاز میشه، پلیس راه 27 آبان اعلام کرده بود که طرح محدودیت ورود پلاک‌های غیر بومی به استان‌ها قرار بوده از ساعت 10 صبح روز 28 آبان آغاز بشه، که برخی از مردم سفر خودشون رو مخصوصا به استانهای شمالی به سرعت آغاز کردن و ترافیک سنگینی هم در برخی از محورها مانند محور حراز ایجاد کردن. اما پلیس راه بعدن اعلام کرد که اجرای این تر به فردا شنبه اول آذر موکول شده. حالا باید ببینیم که ترافیک امشب چگونه خواهد بود یا چطور بوده در ساعت گذشته.
بسیار سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که از صبح پیگیر خبرهای مربوط به تحولات کرونا بود. و در جهان هم تا کنون 57.5 میلیون نفر به ویروس کرونا آلوده شدند، حدود 1,370,000 نفر هم جان خودشون رو تا کنون از دست دادن. بیشترین آمار مرگ و میر مربوط هست به آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و بریتانیا. بیشترین شمار مبتلایان هم در کشورهای آمریکا، هند، برزیل و بعد از اونها هم فرانسه، روسیه، اسپانیا و بریتانیا هستند. در خاورمیانه و آسیا اما بدترین کشور، هم به لحاظ شمار درگذشتگان و هم به لحاظ شمار بیماران، کشور هند هست و بعد از اون کشور ایران. نکته ای که این روزها در ایران بر اون بسیار تاکید میشه بحث خالی بودن ذخایر خون کشور هست و وزارت بهداشت بارها از مردم خواسته که به صورت منظم خون اهدا بکنند که در روزهای آینده مشکلی پیش نیاد. اگر نظر یا پیشنهادی شما دارید از جمله در این باره در مورد ویروس کرونا و تجربیاتی که در این ماه‌ها داشتید، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در رادیو فردا در میون بگذارید.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که خود کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم نازم نمیخوریم.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که انقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول 1 میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آلمان، فرانسه و بریتانیا سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای با ایران در بیانیه مشترکی از نقض تعهدات برجامی تهران ابراز نگرانی عمیق کرده و خواهان بازگشت ایران به مفاد برجام شدند. این بیانیه پس از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صادر شد. در نشست روز پنجشنبه شورای حکام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، از عدم همکاری کامل ایران با آژانس در پرونده 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های اتمی انتقاد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک خود که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش فراخواندند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه بریتانیا، اعضای اروپایی برجام گفتند متعهد به حفظ برجام و اجرای کامل آن هستند. در این بیانیه گفته شده که 3 کشور اروپایی برای حفظ برجام شدیداً تلاش کردند و بارها و آشکارا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها علیه ایران اظهار تأسف کردند. 3 کشور اروپایی تأکید کردند که اقدام‌هایی مانند راه اندازی مکانیزم مالی اینستکس را برای تجارت قانونی با ایران انجام دادند. در این بیانیه گفته شده به رغم حسن نیت شرکای اروپایی برجام، جمهوری اسلامی 1.5 سال است که در موارد متعدد تعهدات هسته‌ای خود را به صورت جدی نقض کرده است. اعضای اروپایی برجام بر نگرانی شدید خود از رویکرد ایران تأکید کرده و گفتند اقدامات جمهوری اسلامی هدف برجام برای عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به خطر انداخته است. این بیانیه به نگرانی از افزایش سطح و غلظت غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کرده و گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به 2443 کیلوگرم رسیده که 12 برابر حد مجاز بر اساس توافق هسته‌ای است. اروپا، فرانسه و آلمان در ادامه گفتند ایران برخلاف تعهدات برجامی خود سانتریفیوژهای پیشرفته را برای غنی‌سازی به کار گرفته و حتی در سایت فوردو اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده که این سایت هیچ توجیهی برای استفاده در امور غیر نظامی ندارد. این بیانیه همچنین می‌گوید جمهوری اسلامی برخلاف مفاد برجام اقدام به تحقیق روی چندین نوع سانتریفیوژ پیشرفته از جمله IR2M، IR4 و IR6 کرده است که باید فوراً متوقف شود. اعضای اروپایی برجام همچنین گفتند اظهارات مقامات ایرانی در مورد نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز راه اندازی زنجیره سانتریفیوژهای IR2M و برخی سانتریفیوژهای IR4 را هم تایید کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری تایید کرد که ایران روند تزریق گاز هگزوفلوراید اورانیوم به این سانتریفیوژها را آغاز کرده است. آمریکا در اردیبهشت ماه سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران نیز از شهریور ماه سال گذشته به صورت مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران خواستند همه اقدامات خارج از مفاد برجام را معکوس کند و به تعهدات خود بازگردد. ایران پیش از این گفته است در صورت لغو همه تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهدات هسته‌ایش است.
ساعتی پیش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی گفت از این سه کشور انتظار می‌رود به جای فرافکنی سیاسی در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک اقدام کنند و به اجرای کامل برجام بازگردند. گفتگوی داشتم با حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان و از او پرسیدم چقدر این احتمال وجود دارد که اروپایی ها منتظر آمدن جو بایدن به کاخ سفید و زنده نگاه داشتن برجام باشند یا آیا آلترناتیو دیگری روی میز دارند. حسن شریعت‌مداری:
اروپایی ها به صراحت میگن که برجام در وضعیتی که توافق شده بود امروز وجود نداره و باید برجامی را مورد مذاکره قرار داد که در اون دسترسی جمهوری اسلامی به موشک و همچنین رفع تحریم هایی که برای فعالیت های اتمی ایران در سال 2025 عملی خواهد شد در برجام بازاندیشی بشه و بنابراین اونها هم همراه با آقای بایدن اتحادی رو میخوان به وجود بیارن که با فشار بر ایران و جمهوری اسلامی رو برای یک مذاکرات جدید آماده کنن.
آقای شریعت مداری، اشاره کنم به صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل که به وعده آقای بایدن در مورد بازگشت آمریکا به برجام و لزوم تحقق مزایای اقتصادی این توافق برای ایران تاکید کرده. در این حال ایران گفته که مذاکره بر سر برجام در واقع نمی‌کنه.
بله، ببینید دو طرف تو ارزیابی کاملا متفاوت دارند و این بسیار مذاکره رو سخت خواهد کرد. حداقل در وضعیت کنونی هر دو بر سر چنین موضعی ایستادند. اون که طرف ایرانی و جمهوری اسلامی میگوید یک مذاکره، یک توافق چند جانبه صورت گرفته، آمریکا غیر قانونی از اون خارج شده و باید مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به این قرارداد باشه و خود این قرارداد و ماهیتش قابل مذاکره نیست. طرف اروپایی و آمریکایی ممکنه که در حقیقت کاملا یکسان فکر نکنند، ولی در این مشترکند که برجام باید مورد بازاندیشی و مذاکره قرار بگیره. در مورد مزایای اقتصادی که اروپا بر اون تاکید داره، همون فعال کردن اینستکس یا راهیست که اروپایی ها برای تجارت با ایران گشودند و معافیت این خط تجاری رو از پنالتی ها یا از جریمه های سنگینی که آمریکا ممکنه اعمال بکنه میخوان، ولی خب آمریکایی ها هم در مقابل حتی آقای بایدن هم بیاد شروطی خواهند داشت و کار به این آسانی نخواهد بود، برای اینکه آقای بایدن از یک طرف با سنایی مواجه است که در اون اکثریت نداره و از طرف دیگر با مملکتی دو پارچه روبروست که در آن هنوز نفوذ ترامپ و ایده هایی که او داشت در مدت ریاست جمهوری آقای بایدن همچنان خواهد بود و او در درجه اول میخواهد که مملکت خودش رو متحد کنه، میخواد کتاب اختلافات خودش رو با اروپا ببنده و با اروپایی ها متحد بشه و البته پس از همه اینها مذاکره با ایران هم امر مهم.
گفتگوی من بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اسماعیل کوسری مشاور فرمانده سپاه پاسداران گفته اگر رئیس جمهوری ایران یک فرد نظامی باشد مقابل دشمن محکمتر می‌ایستد. او در گفتگویی که روز پنجشنبه در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، بحث‌های مطرح شده درباره حضور یا عدم حضور نظامیان در انتخابات را جنگ روانی خوانده است. 7 ماه مانده به 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز مشخص نیست که چه کسانی نامزدهای احتمالی جریان‌های سیاسی اصلی خواهند بود، اما مدتی است گمانه‌زنی‌های درباره احتمال به قدرت رسیدن فردی با سابقه نظامی در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود، از جمله محمد باقر قالیباف، محسن رضایی و اخیراً سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی. گفتگویی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین در آلمان و تحلیل او را درباره مطرح شدن گزینه نظامی برای ریاست جمهوری در ایران پرسیدم.
بحث ریاست جمهوری یک فرد نظامی در واقع پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده بود و یکی از دلایل اون همین بود که احساس می‌شد که اگر مثلا آقای ترامپ دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه احتمال یک درگیری نظامی وجود داره و شرایط به نوعی باید شرایط نظامی و شرایط امنیتی در کشور باشه و از این جهت به هر حال رئیس جمهور شدن یک فرد نظامی توصیه می‌شد و همینطور بحث یک پارچه‌تر شدن حاکمیت وجود داره، چون به هر حال حتی رئیس جمهوری مانند آقای احمدی نژاد که مورد تایید سپاه پاسداران بوده در نهایت با این نهاد و رهبر جمهوری اسلامی کارش به درگیری کشید و الان به هر حال چهره‌های فرماندهان سپاه پاسداران یا نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به هر حال احساس میکنن که اگر یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه مطیع هست و به هر حال با رهبر جمهوری اسلامی درگیری پیدا نمیکنه. در چند سال گذشته هم به هر حال موضوع نامزدی چهره های نظامی یا فرماندهان ارشد نظامی به هر حال مطرح بوده. بجز این که یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه، قاعدتاً خود سپاه پاسداران در دوره‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری دخالت می‌کرده و به هر حال ممکنه که یک نامزدی در عین اینکه خودش نظامی نباشه مورد تایید سپاه پاسداران باشه و از سوی سپاه پاسداران حمایت بشه.
خب آقای مهرابی، ما پیشتر هم شاهد حضور آقایانی بودیم مثل علی شمخانی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، همه از فرماندهان سپاه بودند اما در کارزار انتخاباتی برای اینکه برسند به ریاست جمهوری همه شکست خوردند. از سوی دیگر ما دیدیم که گسترش فعالیت‌های سپاه در دهه‌های اخیر با انتقاد مقام‌های سیاسی مواجه شده، مثلا آقای روحانی از حضور اونها دولت با تفنگ یاد کرده و آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی مثلا انتقاد کرده.
البته اینکه یک فردی نظامی بوده باشه به این معنا نیست که ضرورتاً سپاه پاسداران هم از او حمایت میکنه، چون به هر حال خود سپاه هم طیف‌بندی های مختلفی داره. حتی در دوره‌ای که به هر حال موضوع نامزدی قاسم سلیمانی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشد، این ایده وجود داشت که عملکرد سیاسی قاسم سلیمانی ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران انتظار دارن. و مثلا اگر آقای حسین دهقان را به عنوان یک نامزد بگیریم یا سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، هم در واقع دو طیف متفاوت ممکنه باشن. برای همین ضرورتاً این که این یک نظامی نامزد بشه به این معنا نیست که حتما همه سپاه پاسداران یا کلیت سپاه پاسداران از او حمایت میکنن و از سوی دیگه به هر حال این به این معنا نیست که اون فرد نظامی هم ممکن، هر فرد نظامی ممکنه حمایت رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه و قاعدتا تنها گروهی از نظامیان هستن که ممکنه از طرف دفتر او یا حامیان او حمایت بشن. برای همین قاعدتا نامزدی یک فرد نظامی هم به این معنا نیست که ضرورتا بسیج یا سپاه پاسداران ممکنه که از اون فرد حمایت بکنن، کما این که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم سپاه پاسداران و بسیج در روزهای آخر از آقای قالیباف به سمت آقای احمدی نژاد شیفت کردن و الان هم به هر حال بخشی از این موضوعاتی که مطرح میشه درباره نامزد شدن نظامیان ممکنه که فضاسازی باشه و هنوز صحنه انتخابات ریاست جمهوری اون آرایش اصلی خودش رو پیدا نکرد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان. اما سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل در عرض 24 ساعت با چندین اقدام بی سابقه خبرساز شد، اقداماتی که پیچیدگی‌هایی را در مسیر پیشروی دولت آینده ایجاد می‌کند. گزارش هانا کاویانی رو بشنوید در این باره.
دولت کنونی آمریکا روابط بسیار نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در طول 4 سال پیش برده، چه در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی ایران و چه در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. و حال در ماه‌های پایانی نیز با اقداماتی این روابط را بیش از گذشته مستحکم می‌کند. آقای پومپئو روز 5 شنبه را ابتدا در اورشلیم سپری کرد و سپس بلند پایه ترین مقام آمریکایی شد که به یکی از شهرک‌های یهودی نشین و همچنین بلندی‌های جولان در مرز با سوریه می‌رود. مایک پومپئو ظهر روز 5 شنبه در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی اورشلیم یا بیت المقدس، منطقه‌ای که از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان خاک اسرائیل شناخته نمی‌شود، از یک کارگاه تولید شراب بازدید کرد، جایی که یکی از تولیدات آن یک نوع از شراب قرمز به افتخار وزیر خارجه پومپئو نام گرفته است. در جریان این بازدید که خبرنگاران در آن حاضر نبودند، آقای پومپئو به یکی از تصمیمات دولت آمریکا اشاره کرد که از این پس محصولاتی که در شهرک‌های یهودی نشین ساخته شده با نام محصول اسرائیل در آمریکا به فروش می‌رسد. آقای پومپئو در یک توییت نوشت رویکرد اروپایی‌ها در این زمینه تلاش‌ها در زمینه بایکوت یا تحریم محصولات اسرائیلی را مهیا می‌کند. اقدام بعدی وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر هم به همین موضوع بایکوت مربوط بود، آنجا که او جنبش BDS در زمینه تحریم محصولات اسرائیلی را سرطان خواند و گفت آمریکا از این پس این جنبش را ضد یهودی قلمداد خواهد کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از این موضع‌گیری انتقاد کرده و خود جنبش BDS نیز در بیانیه اعلام کرد که هر گونه نژاد پرستی از جمله ضد یهودی بودن را نمی‌پذیرد و آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق فلسطینیان متهم کرد. مقصد بعدی روز 5 شنبه برای وزیر خارجه آمریکا بلندی‌های جولان بود که به دلیل شرایط امنیتی آن منطقه از پیش اعلام نشده بود. ایالات متحده چندی پیش حق حاکمیت اسرائیل در این منطقه مرزی با سوریه را به رسمیت شناخته و با سفر آقای پومپئو به این منطقه مهر تایید دیگری بر این تصمیم زد، اقدامی که دولت سوریه آن را تحریک‌آمیز خوانده است. یوسی مکلبرگ، استاد دانشگاه ریجنس در بریتانیا و تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس می‌گوید این اقدامات وزیر خارجه آمریکا با نیم نگاهی به تمایل مایک پومپئو به حضور در عرصه ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا هم انجام شده است. این تحلیلگر معتقد است اگرچه برخی از تلاش‌های واشنگتن در قبال اسرائیل مثبت بوده، اما چالش اصلی اسرائیل موضوع فلسطینی هاست.
Which as much as you know one should welcome normalization with other countries.
ما باید از عادی سازی روابط با سایر کشورها استقبال کنیم. منظورم توافق صلح است، اما نقطه ثقل آینده سیاسی اسرائیل بستگی به صلح با فلسطینیان دارد، چرا که همسایه اول آنها هستند و بر اسرائیل دموکراسی آن و جمعیت آن تأثیر می‌گذارد و نپرداختن به این موضوع خوب نیست.
Israel is not good.
آقای مکلبرگ معتقد است پافشاری آمریکا در موضوعاتی مانند بلندی‌های جولان که منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و سوریه است می‌تواند حتی به توافقات تازه در زمینه صلح با کشورهای عربی مانند امارات متحده و بحرین هم تأثیر بگذارد. خبرگزاری‌ها اقدامات 24 ساعته گذشته وزیر خارجه آمریکا را نمادین توصیف کرده و از جمله خبرگزاری فرانسه می‌نویسد رئیس جمهوری آینده آمریکا می‌تواند تصمیم به تغییر این رویکردها بگیرد. اما آیا جو بایدن همه تصمیمات 4 سال گذشته را تغییر خواهد داد؟ یوسی مکلبرگ:
من فکر نمی کنم بایدن همه تصمیمات را ملغا کند. مثلا به نظرم سفارت را به تل آویو بر نمی گرداند. باید در این زمینه هوشمندانه عمل کند، مثلا در مورد سفارت تغییر ندهد، اما بگوید که باید یک سفارت برای کشور مستقل فلسطینی هم در اورشلیم در نظر گرفت. اقدامی متحورانه خواهد بود، اما در مورد شهرک های یهودی نشین و همچنین بلندی های جولان احتمالاً آنها را غیرقانونی خواهد خواند که رویکرد سنتی آمریکا بوده، اما به نظرم همچنان مهمترین زمینه اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا ایران خواهد بود.
دولت دونالد ترامپ وعده داده کارزار فشار حداکثری بر ایران همچنان در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و احتمالاً موضوع صحبت وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز خواهد بود، موضوعی که رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده جو بایدن وعده داده با رویکردی متفاوت با آن روبرو شود و از جمله به توافق هسته‌ای بازگردد که به شدت مورد انتقاد اسرائیل بوده است.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله در همینجا به پایان میرسه. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته گرانی‌های اخیر در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش می‌شنوید. مجمع فعالان صنفی پرستاری کشور در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تمام آنچه بی‌توجهی‌ها، شعارهای بی‌پشتوانه و بی‌عمل و همچنین ایجاد جو رسانه‌ای کاذب در مورد حمایت از کادر پرستاری نامید، اعلام کرد که به هیچ عنوان حاضر به معامله جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نیست. این مجمع افزود که اکثر موارد جانباختن ده‌ها پرستار حاصل ندانمکاری‌های مسئولان است. در این بیانیه با اشاره به کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم استاندارد رسیده بود آمده است که با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران، خروج بیش از 6000 پرستار قراردادی و فوت‌های بی‌دلیل که حاصل نبود مدیریت و تامین نشدن تجهیزات مناسب است، به طور قطع فشار کار بر پرستاران چند برابر شده است. این مجمع در این حال خواستار استخدام سریع و بی قید و شرط تمام پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار شد. برقراری سریع فوق‌العاده ویژه، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت مزایای مشاغل سخت برای تمامی مشمولان، دادن 2 ماه مرخصی طبق قانون ارتقای بهره‌وری، رعایت شرایط مخاطره‌ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه پرستاری از کانون‌های پرخطر از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است. این مجمع همچنین خواستار تغییر مسئولان بیکفایت، تشکیل کارگروه اجرایی مورد تایید جامعه پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاران و اطلاع رسانی مکرر درباره اقدامات این کارگروه شد. جمعی از کارگران کارخانه هپکو عراق با انتشار نامه‌ای با اشاره به نگرانی‌های خود و سایر کارگران از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر ضرورت افشای فسادهای مالی در این واگذاری‌ها تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه که با عنوان درد مشترک از هفتپه تا هپکو منتشر شد آمده است، کارگران سالهاست با خصوصی سازی های رانتی و صد البته دست های پشت پرده ای آن که صاحبان زر و زور در سایه هستند برای حفظ صنایع در حال مبارزه ای نابرابرند. کارگران هپکو با اشاره به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفتپه در بهمن سال 94 افزودند، وقتی اخبار این شرکت را پیگیری می کنیم، لحظه لحظه سالهای گذشته خود را به یاد می آوریم و می گوییم مگر این مالکان و سهامداران به توصیف آنان، دلال صفت و زالو صفت در انقلاب مستضعفین، چقدر نفوذ و ارزش دارند که با پرداخت مبالغ بسیار ناچیز سرمایه های عظیمی مملکت را چندین سال است به دست گرفتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، درباره خصوصی سازی ها در ایران عقیده دارد.
اکثریت خصوصی سازی هایی رو که باش روبرو هستیم، وقتی که واگذار شده اون شرکت ها یا ورشکسته شدن یا نیمه ورشکسته شدن و یا اینکه از پیش اومده بودند، اینا رو به طمع صنایعی که اونجا بوده یا به طمع زمینایی که داشتن یا اینکه تسهیلات بانکی که بگیرن اومدن گرفتن، یعنی اصلا این کار نبوده، اصلا کار صنعت تو کار صنعت نبوده دادن اینو. پس بنابر این از اولش سنگ بنا توی واگذاری ها اصلا، یعنی در چارچوب همون واگذاری هم بررسی بکنیم، بد گذاشته شده. و همینطوری هم که میبینیم که دیگه الان همه چیزش آشکار شده، دیگه کسی نمیتونه کتمان بکنه که من منجر به این شده که رئیس خصوصی سازی رو بگیرند، وردارن، عوض بکنند تو این رابطه. الان هم که بحث لغو خصوصی سازی هم مطرح میشه، مثلا توی هپکو مطرح شده که مثلا کارگرا گفتن، اینه که دوباره از یه بخشی میدن به دست یه کسی دیگه. حالا اینا میتونه مثلا وابسته به سازمان تامین اجتماعی باشه، شستا باشه، یعنی مثلا نیمه دولتی خصوصی باشه یا خصوصی، یا همین الان مشکلاتی که بازم کارگران آذرآب باش مواجه هستن، یا کشت صنعت مغان باش روبرو هستن، مثلا اونجا خصوصی سازی رو لغو کردن، ولی کارگرها تو بلا تکلیفی شغلی به سر میبرن، منتظرن دوباره بدن به یه کسی دیگه. این کسی دیگه میاد آیا نسبت به قبلی تخصص داره، صلاحیت داره؟ هیچ معلوم نیست. و آیا این امنیت شغلی و معیشتی کارگران تأمین میشه یا نه، این معلوم نیست. همین مسئله در رابطه با کشت صنعت نیشکر هفته پم صدق میکنه. تمام مباحثی که صورت میگیره تا اینجا بحث اینه که تغییر صورت بگیره، یعنی این مثلا لغو بشه، از اینا گرفته بشه. چرا؟ چه اینایی که الان اونجا رو دارن، صاحبان یا مالکان هفته په هستن، وابسته یا نزدیکی هایی با یه جنایی از حاکمیت دارن. اینا میخوان اینو بگیرن از اون بدن به چی؟ جنای دیگه. اونم جنای دیگه اونایی هن که تو مجلس دست و بالا دارن تو این رابطه. ما هم میبینیم دقیقا تلاش هایی که از طرف همین جنایی که گفتم و یا دانشجویان عدالت خواه یا به اصطلاح همون بسیجی ها که صورت میگیره، یا از طرف قوه قضایی صورت میگیره، تمام سمت سوش اینه که از اون بگیرن بدن نگیرن.
کارگران هپکو در نامه خود همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفتپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بیشمار این غولهای صنعتی در ایران بود. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور در حال و گذشته هپکو و هفتپه چه بود و چیست؟ کانال مستقل کارگران هفتپه نوشت در 5 سالی که از مبارزات کارگران علیه فساد و چپاولگران بیت المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرشش نسبت به اقتصاد و به ویژه تولید و علاقه وافر آن به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب این گونه واگذاری‌ها بوده‌ایم و با پوست و گوشت استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفتپه چشیده. این کانال تلگرامی متعلق به کارگران هفتپه با اشاره به استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، در روزهای اخیر افزود او در مدت محدودی که ریاست این سازمان را بر عهده داشت تحت فشارهای تصمیم گیران ارشد دولت قرار داشت، ولی تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلعیت کارفرمای خصوصی هفتپه را به هیئت داوری ارسال کرد و جای تقریر دارد که در مقابل حجم سنگین فشارهای پاستور، یعنی نهاد ریاست جمهوری، دست کم درباره هفتپه و کشت و صنعت مغان مقاومت کرد. کانال مستقل کارگران هفتپه ابراز امیدواری کرد که هیئت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، رأی فسخ قرارداد واگذاری هفتپه را صادر کند. گزارش از ایران حاکی از افزایش قیمت است. در این ارتباط در همین چند روز اخیر قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی 40% و قیمت لاستیک ماشین‌های سواری 50% افزایش یافته است. قیمت مرغ تازه هم به بیش از 26500 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال از سخنان علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، چنین برمی‌آید که مردم نباید انتظار داشته باشند که قیمت این نوع گوشت کمتر از کیلوی 115000 تا 120000 تومان باشد. علاوه بر این، به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، قیمت انواع میوه نسبت به مدت مشابه پارسال گران شده است.
قیمت مشابه سال قبل و امسال من فکر میکنم بین 35-40% افزایش داشتیم. تو برخی موارد مثل مثلا بحث وارداتیامون، مثل موز ما سال گذشته مشابه همین برج هشتمون 14,500 تومان بوده. من اینه که عرض میکنم 14,500 نهایت قیمتش بود، اما ما امسال همینو 24,500 داریم، یه چیزی اولش 10,000 تومان در این کالا افزایش داشتیم از وارداتیامون.
البته می توان به گرانی روغن مصرفی و حتی پوشک بچه اشاره کرد، هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزرای او احتکار و خرید زیاد از سوی مردم و البته مانند همیشه تحریم ها را عوامل این افزایش قیمت ها دانستند. در این مورد اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری را مطرح کرده است. او در سخنانی که به طور ترویحی دولت حسن روحانی را هدف قرار داده بود گفته:
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بیدلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره.
اما به افزایش قیمت ها بازگردیم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه نسبت به سال 95 بیش از 30% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین قشر طبقه متوسط نامید، مصرف گوشت قرمز 36% و مصرف برنج 18% کاهش یافته است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید، ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
پیشتر انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی اعلام کرده بود که بسیاری از خانواده‌های ایرانی به خصوص کارگران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا از سفره خود حذف کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه جامعه کارگری 63% جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، گفت نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، مواد شوینده و لبنیات هر روز در حال افزایش است. او با اشاره به اینکه متولیان امر می‌گویند افزایش قیمت‌ها منطقی است، افزود: اما آنها نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3 میلیون تومان در ماه حقوق و مستمری می‌گیرد، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟ آقای توفیقی دلیل وضعیت فعلی در ایران را سوء تدبیر و عدم مدیریت دانست و گفت چرا از نظر مسئولان افزایش 30-50% قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشارند منطقی نیست. وبسایت دیدار نیوز نیز چندی قبل به نقل از یک کارگری بیکار که برای کار به تهران رفته است نوشت: درد فقط آوارگی نیست، بیکاری و بیپولی و شرمندگی نزد زن و بچه است. بعضی از شبها از شرم دست خالی بودن خانه نمی روم و توی خیابانها پرسه می زنم. پایان نقل قول. این کارگر که دیدار نیوز به نامش اشاره نکرد افزود: حتی توان خرید نان را ندارم، مجبورم نان قرضی بخرم، یعنی کارت یارانه ایمان را در نانوایی گرو می‌گذارم و هر روز یا دو روز یک بار نان می‌خرم. پول یارانه را که ریختند خود نانوا حسابش را صاف می‌کند. او گفت: ما زیاد نان می‌خریم چون توان خریدن برنج نداریم. زنم ماهی یک بار مرغ می‌پزد که سه بار می‌خوریم، یک بار آب مرغ، بار دوم مخلفاتش مانند سیب زمینی و آخر سر خود مرغ. اما به قیمت مسکن هم که بخش بزرگی از دستمزد کارگران و مزدبگیران را میبلعد اشاره کنیم. روزنامه همدلی با اشاره به اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران به 26 میلیون تا 30 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است، نوشت: خرید سرپناه تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار ضعیف و حتی فعالان کارگری شده است. همدلی افزود: بازار اجاره بهار نیز با روند سعودی همراه شده و در فصل تابستان در مناطق شهری 11.8% افزایش داشت. از سوی دیگر متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتند در تابستان بیش از 41% بود. در این حال با افزایش نارضایتی‌ها در ایران، حسن روحانی از پرداخت ماهانه 100 هزار تومان برای هر نفر به مدت 4 ماه خبر داد. نظر فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس را می‌شنویم.
بودجه عمومی کشور در سال جاری با حدود 250 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا 50% بودجه عمومی، کسری روبرو شده، که البته این مقدار کسری رو دولت روحانی سعی کرده از منابع مختلف تامین بکنه، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، و هنوز هم کسری به جای خودش، بخشی از اون کسری به جای خودش باقی هست، به خصوص از این نظر که اوراق بدهی که دولت منتشر کرده واقعا مشتری نداشته، به مقدار زیادی روی دست دولت مونده. خب در این شرایط پرسشی که مطرح میشه این هست که چطور دولت روحانی در حال حاضر به دنبال یک هزینه های تازه‌ای هست که این طبعا بر کسری بودجه اضافه میکنه. در پاسخ این سوال چند نکته رو میشه گفت، به خصوص دو نکته که من بر اون تاکید میکنم. در درجه اول اینکه خب در ایران به دلیل بیماری کرونا واقعا وضعیت برای شماری از خانوارها به شدت دشوار شده و ترس از یک آشوب اجتماعی، تظاهرات و اینکه وضعیت از دست و از کنترل خارج بشه، طبعا هم مجلس و هم دولت رو وادار میکنه که در این زمینه یک سلسله تصمیماتی رو اتخاذ بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که روحانی در مقابل خودش مجلس رو داره و مجلس، نمایندگان مجلس از جناحی هستن که خیز برداشتن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، یعنی ریاست جمهوری رو در واقع تصاحب بکنن، و در این زمینه مسابقه است بین مجلس و دولت بر سر اینکه چه کسی کمک میکنه یا به مردم میگه که من تلاش کردم برای کمک های شما، و در واقع این نشانه ای هست از جنگ جناح‌ها. اجازه بدین یک نکته سومی رو هم اضافه بکنم، و اینکه اون به اصطلاح کسانی که در مجلس هستن به دولت روحانی میگن تو این بودجه ای رو که از الان میخوای برای پرداخت یارانه ها تامین بکنی، به هر حال پرداختش در آینده ممکنه بر دوش ما بیفته.
نشریه کارگری پیام سندیکا در گزارشی با عنوان عهدشکنی شرکت‌ها ادامه دارد خبر داد: پس از کمپین اعتراضی برای افزایش دستمزد که بسیاری از شرکت‌ها به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قول دادند که طبق شرایط کمپین با آنان رفتار کنند، اخبار دو ماه گذشته حاکی از بدقولی این شرکت‌ها است. این نشریه اشاره کرد که مشکل این گروه از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای مشکل همه کارگران است که با اتحاد عمل می‌توانند و مشکلاتشان غلبه کنند. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرد که دوران بحرانی کرونا موجب تهدید حقوق بنیادین کارگران در بازار کار شده است. این سازمان با اشاره به اینکه جهان روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد افزود: شرایط زندگی کارگران در جهان با گسترش کرونا لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود و نابرابری و تبعیض در کار بیشتر شده است. در این گزارش آمده است که تعداد کارگرانی که تن به کار اجباری می‌دهند و نیز تعداد کودکان کار افزایش یافته است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
گزارشاتی که میاد بالای صدها میلیون کارگر تو چند ماه گذشته بیکار شدن. امید به بهتر شدن اقتصاد جهانی بسیار کمه و سازمان جهانی کار هی داره بحث اقتصاد آینده رو یعنی پسا کووید رو داره مطرح میکنه و به دولت ها فشار میاره که نه تنها باید کووید رو به عنوان یکی از مسائل ایمنی کار و نوع و مریضی های در اون رابطه رو به عنوان مسائل ایمنی کار به شمار بیاره، حق داشتن مرخصی درمان رو باید بیارن، ولی از همه مهمتر چه اقتصادی رو ما داریم میبینیم، چه بنیادی رو باید بهش برسیم که سازمان جهانی کار تو این زمینه در هفته گذشته تا الان که نشستاش هست و ادامه داره رو این داره هی تاکید میکنه که نیاز اقتصاد جهانی باید بر اساس قوانین بنیادینه که در سازمان جهانی کار 185 تا کشور امضاش کردن اینو به رسمیت بشناسن، در اون کار کنن و بتونن اقتصاد رو جلو ببرن، چون بحران‌های اقتصادی که روبروی جامعه جهانی در سال آینده بسیار وخیمه و اگه برنامه ریزی براش نکنن چه بسا نتونن هیچ گونه برنامه‌ای برای آینده بشریت، به خصوص اگه واکسنی تولید میشه نبرن اینو در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی دارن، به خصوص در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین، نمیتونه این اقتصاد جهانی وضعیت بهتری پیدا بکنه. از این زاویه است که سازمان جهانی کار که نشستش الان تا هفته گذشته شروع شده بیشتر روی این زمینه داره بحث میکنه، که برمیگرده به این که در همین شرایط ما میبینیم وضعیت بنیادی خیلی از کشورها نه تنها بهتر نشده بلکه بسیاری از کشورها با این شرایط دارن سوء استفاده میکنن و وضعیت کارگریشون رو بدتر میکنن و ما میبینیم به فشار میارن به کارگر برگرده سر کار، بین شکم گرسنه و مریضی و مرگ یکی رو باید انتخاب کنه، که در ایران شما اگه نگاه بکنید اون گزارشاتی که میاد کارگران میگن اگه کار نکنیم با گرسنگی چی کار کنیم، و همین مریضی هم که الان امروز در سطح ایران برجسته است و بیشتر هم داره میشه، آمارایی هم که میاد خودشون دارن اعلام میکنن حدود 20-30% از پرستارای ما بیماری رو گرفتن و بالاترین بخش کشته شده ها در سطح جهانی در ایران در بخش بیمارستان ها ایناست که ما داریم میبینیم، هیچ گونه امید بهتر شدنی هم در مقابلش وجود نداره مگر اینکه واقعا ساختار اقتصادی رو با حمایت دولتی ببندن.
سازمان بین المللی کار یکی از نشانه های گسترش کرونا در بازار کار را تهدید شدن آزادی عمل اتحادیه‌های کارگری خواند و نوشت کرونا بر اعتراض های جمعی کارگران تاثیر گذاشته است و آنان برای پیگیری مطالباتشان شرایط سختری را تجربه می کنند. در گزارش این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه وجود قوانین بنیادی به ساخت دنیای عادلانه کار کمک بسیاری می‌کند آمده است، کودکان از کار اجباری منع می‌شوند و حق آموزش برای آنها تضمین می‌شود. سازمان بین‌المللی کار در گزارشش نوشت که حقوق بنیادین بازار کار اعتراض کارگران به شرایط کار را تضمین و تبعیض‌ها را محدود می‌کند و به اتحادیه‌های کارگری و صنفی نیز امکان فعالیت‌های بیشتر و مؤثرتری می‌دهد. در همین حال مهدی کوهستانی نژاد به گزارش کمیته آزادی‌های تشکل سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند که بخشی از آن به ایران و به ویژه به شرایط معلمان اختصاص داشته است.
در این گزارش به 11 مورد دیگه در رابطه با ایران، یعنی 11 بند رجوع میشه که در این 11 بند برمیگرده به وضعیت معلمان در سال گذشته، اذیت و آزار، دستگیری‌هاشون، زندان‌هاشون و موضوعی که اعتراضات کارگری در این برجسته میشه و اونجا هم اعلام میکنن که حتی خود حکومت هم به یه نوعی موافقه و توافق داره با وضعیتی که در رابطه با معلما پیش میره، ولی باز هم برمیگردن به این که باید با شرایط جامعه ما این چیزها رو بررسی کرد، که کمیته در مجموع میگه که وضعیت معلم‌ها نه تنها بهتر نشده، نه تنها وضعیت اینا رو هیچ گونه به یک نوعی که باید در شأن معلم ها باشه در جامعه ما باشه رسیدگی نشده و بدتر هم شده و آمار و ارقامی هم که میدن اذیت و آزار حتی مسئولین معلم ها تو اونجا تو اون گزارش اومده. در مجموع اون چیزی که امروز نشون میده گزارشات در رابطه با وضعیت معلم ها بسیار نگران کننده است در سطح جهانی و به خصوص که خود آموزش بین الملل به نمایندگی از نهادهای معلمان این کارو کرده و تو اون بند بند نشون میده که وضعیت معلم ها رو چجوریه در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته کانامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.